نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران، به خصوص در ایران، در شرایطی که نخستین ثانیه های شنبه 29 مهر ماه آغاز شده. آزاده اسدی هستم و شما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا تا حدود یک ساعت آینده همراهی میکنم. مجله نیمه شب رو با خبرها شروع میکنیم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان 72 کشته بر جای گذاشته است. نخستین انفجار شامگاه جمعه هنگام نماز توسط یک فرد انتحاری در یکی از مساجد شیعیان موسوم به مسجد امام زمان در غرب شهر کابل رخ داد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، از 39 کشته و 45 زخمی در این انفجار خبر داد. انفجار دوم در ولایت غور در مرکز افغانستان در یک مسجد اهل سنت هنگام نماز مغرب و عشاء رخ داد. به گفته پلیس شمار کشته شدگان این انفجار به 33 تن رسیده است. وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های بالیستیک و منطقه‌ای ایران تأکید کرد، اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی ایران دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، که روز جمعه در یک اندیشکده در واشنگتن سخن می‌گفت، تأکید کرد که باید در مورد فعالیت‌های بالیستیکی و منطقه‌ای بی‌ثبات‌کننده ایران بسیار جدی بود. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که رهبران اتحادیه اروپا در عین دفاع از برجام، چون نمی‌خواهند واشنگتن را به طور کامل از خود دور کنند، در حال بررسی راهکارهای انتقاد از فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران در چارچوبی خارج از برجام هستند. ایران برنامه موشکی خود را صرفاً دفاعی می‌داند و می‌گوید هرگز در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکرده و نمی‌کند. نماینده آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان ساکن عراق، از دولت مرکزی این کشور خواست برای جلب اعتماد کردها و حفاظت از مردم کرد شمال عراق تلاش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت الله سیستانی، در خطبه‌های نماز جمعه کربلا از رهبران کرد نیز خواست در چارچوب قانون اساسی با حکومت مرکزی عراق وارد گفتگو شود. نماینده آیت الله سیستانی با هشدار نسبت به انتقام جویی ها خواستار شد که همه عراقی ها اعم از عرب و کرد و ترکمان در کنار هم مشکلات را حل کنند. آیت الله علی سیستانی پیشتر مخالفت خود را با همه پرسی اقلیم کردستان اعلام کرده و نسبت به عواقب آن و مداخله خارجی هشدار داده بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید جهان نباید انتظار داشته باشد مذاکرات آمریکا و روسیه موسوم به گفتگوهای ثبات راهبردی در آینده نزدیک به نتایجی قابل اعتنا برسد. گفتگوهای ثبات راهبردی مذاکراتی است که نخستین دور آن ماه گذشته بین مقامهای آمریکا و روسیه در هلسینکی برگزار شد و هدف از آن اجرای محدودیت سلاح‌های اتمی بر پایه استارت جدید است. آقای لاوروف که روز جمعه در مسکو و در کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای سخنرانی می‌کرد، پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را در وضعیت بن‌بست توصیف کرد و گفت دو کشور تردیدهایی درباره تخطی‌های طرف مقابل از این پیمان دارند. و سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، به کشورهای خاورمیانه از روز شنبه آغاز شده. آقای تیلرسون در نخستین مرحله از این سفر امشب وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی، می شود تا علاوه بر شرکت در شورای تازه تأسیس همکاری بین عراق و عربستان درباره بحران یمن نیز با مقام‌های سعودی گفتگو کند.
متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو بشنوید. در ادامه درباره موزه دولت مرکزی عراق در قبال کنترل کرکوک خواهید شنید.
بعضی از مقامات اعلام کردن که ما صرفاً می‌خوایم که کرکوک رو مجدداً به کنترل بغداد در بیاریم. بعضی گفته بودن خیر، هدف ما تحت فشار قرار دادن کردستان برای ملغا کردن رفراندوم است.
گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین ایران، ترکیه و آذربایجان.
برای شرکت‌های اتومبیل سازی فرانسوی رشد امروز دیگر در فرانسه تقریبا ممکن نیست، بلکه باید به بازارهای دیگه نظر داشته باشند، مثل مثلا بازار ایران و ترکیه و عربستان و سعودی، به ویژه در خاورمیانه.
و دیدار اسماعیل دوستی با مهدی کروبی در محل حصرش
نشون دهنده یک تغییر وضع تدریجی در وضعیت رهبران جنبش سبز است، اما نه الزاماً به معنای رفع هست.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه میزبان رو میشنوید، همراه ما بمونید. سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه این کشور در پی ایجاد اخلالی در روابط بازرگانی اروپا با ایران نیست، مخالفت‌هایی را هم در بین سناتورهای آمریکایی برانگیخته. سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو این گفته وزیر خارجه رو روش یک بام و دو هوا توصیف کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر آدینه در آغاز یک سفر 8 روزه واشنگتن را به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که او در مورد مسائل مهمی مانند ادامه جنگ یمن، اختلاف‌های جاری کشورهای حوزه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران با مقامات عالی رتبه سعودی گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون سپس راهی دوحه در قطر می شود و در آنجا هم در مورد ایران و عراق و مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه مذاکره خواهد داشت. در ادامه این سفر، وزیر خارجه به اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، دهلی نو پایتخت هندوستان و در آخرین مرحله به ژنو در سوئیس خواهد رفت. در غیبت آقای تیلرسون از واشنگتن، بحث پیرامون آنچه که او در گفتگو با وال استریت جورنال و در ارتباط با روابط بازرگانی اروپا و ایران بیان کرده ادامه خواهد داشت، موضوعی که با توجه به سیاست راهبردی تازه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. رکس تیلرسون گفته است که هدف رئیس جمهوری آمریکا از ارائه استراتژی تازه در قبال حکومت ایران مداخله و اختلال در داد و ستد اروپا با جمهوری اسلامی نیست. او گفت اروپا همچنان میتواند روابط بازرگانی خود را با ایران حفظ کند. ولی سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو بامداد آدینه در یک پیام توییتری گفته است اگر وزارت خارجه آمریکا به اتحادیه اروپا میگوید که داد و ستد با ایران را سد نخواهد کرد، این نوعی شیادی است. سناتور روبیو در پیام دیگری این ضرب المثل ها را یادآور شده که طرح‌های موفق میشوند که با مشاوره همراه باشند و شما هنگامی وارد صحنه پیکار میشوید که مسیر خردمندانه ای را برگزیده باشید. جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم پاریس در مورد اهمیت داد و ستد کشورهای اروپایی با ایران میگوید
بعد از قدرت رسیدن آقای روحانی و به ویژه بعد از امضای موافقتنامه برجام این داد و ستدها به حدود 5 برابر دوران آقای احمدی نژاد رسیده و در هر حال گذشته از این افزایش بازار ایران بازار بسیار بزرگی و در این حال تخت و فرشی میتونه باشه برای دستیابی به بازارهای دیگه کشورهای همسایه ایران. از این رو بسیار اهمیت بالایی داره. میدونید مثلا طبق یک برآوردهایی که اخیرا در خود کشور فرانسه شده، برای شرکت‌های اتومبیل سازی فرانسوی رشد امروز دیگر در فرانسه تقریبا ممکن نیست، بلکه باید به بازارهای دیگه نظر داشته باشند، مثل مثلا بازار ایران و ترکیه و عربستان و سعودی، به ویژه در خاورمیانه و بازار تایلند در آسیا.
وال استریت جورنال گفته است که رکس تیلرسون وزیر خارجه بران است تا هدفهای رئیس جمهوری آمریکا را با دیدگاه‌های خود درآمیزد، ولی صرف نظر از این دیدگاه ارزیابی‌ها در کنگره آمریکا و به ویژه در میان اعضای سنا هم متفاوت است. برخی از مخالفان توافق برجام که در میانشان اعضای با نفوذ دموکرات هم وجود دارند بر این باورند که در پیشبرد استراتژی نوین آمریکا در قبال حکومت ایران باید اروپا نیز با آمریکا همراه شود، ولی این همراهی در اجرای سیاست تازه واشنگتن تا چه اندازه عملی است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس:
صحبت آقای ترامپ در هر حال حتی امروز اگر برجام به طور رسمی به زیر سوال نره و فرض نشه، زیان خودشو به فضای کسب و کار زده است، چون بسیاری از سرمایه‌گذارهای خارجی اروپایی از این خواهن هراسید که اگر در این شرایط در ایران سرمایه‌گذاری کنند نمی‌دانند بعد چه پیش خواهد آمد و نمی‌دانند که عکس‌العمل امریکا در این مورد چه خواهد.
در چنین شرایطی محافل سیاسی واشنگتن و اندیشکده‌هایی مانند انستیتوی هادسون، انستیتوی خاورمیانه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و شورای روابط خارجی و دیگران به نوبه خود به سیاست‌های حکومت ایران در پاسخ به آمریکا پرداختند و به بررسی و تحلیل تصمیماتی مانند گسترش برنامه موشکی و ادامه دخالت‌های سپاه پاسداران در کشورهایی مانند عراق، یمن، سوریه و لبنان ادامه میدهند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که اعلام کرده دولت ترامپ قصد مداخله در روابط تجاری اروپا با ایران رو نداره و در کنار او سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو این گفته او رو روش یک بام و دو هوا توصیف کرده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان همراه شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا. برگردیم به ایران. موضوع تعیین تکلیف رهبران جنبش اعتراضی سال 88 که 7 سالی با نام محصورین شناخته میشن موضوع پیچیده و چند وجهی است. سالهای متمادی هست که حصر به گره کور سیاست داخلی ایران تبدیل شده، اما چند ماهیه که پیام‌ها و نشانه‌های متفاوت و گاه متضادی از موضوع حصر و سرنوشت محصورین دیده و شنیده میشه. از دیدار رسول منتجب‌نیا و محسن رحامی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با موضوع رفع حصر تا دیدار اسماعیل دوستی با مهدی کروبی در محل حصرش، از آرش حسنی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان رقابت‌های انتخاباتی امسال هر جا که رفت و در هر جمعی که حاضر شد مطالبه عموم از او این بود: رئیس جمهوری ایران در همان ایام حتی به ایما و اشاره از تلاش برای تحقق این مهم هم سخن به میان آورد:
من در اینجا دربسته و سربسته به شما قول میدهم آنچه میخواهید شدنید.
اما در ادامه حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور و ریاستش بر دولت دوازدهم، آنچه کمتر به آن اشاره شد حصر بود و سرنوشت محصورینی که بی آنکه در دادگاهی حاضر شوند مستوجب حکمی شده بودند که حتی معلوم نبود کدام نهاد آن را تصویب و تایید کرده است. اگرچه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه چندی پیش در توضیح حصر این چنین گفت:
مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند ماه سال 1389 تصویب کرد و در این مصوبه یه مکانیزمی تعریف شد، چارچوبی تعیین شد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظفه که این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشه. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی است، لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با او رو نداره، همچنان که حق مخالفت با قانون رو نداره.
محصورین که از آنان با عنوان رهبران جنبش اعتراضی سال 88 نیز یاد می شود، از زمستان سال 89 در حصری خانگی قرار گرفتند. اما تا امروز هر از گاهی و به هر مناسبتی اخبار مربوط به وضعیت و سرنوشت مهدی کروبی، میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد مورد توجه قرار گرفته است. تابستان گذشته خبر انتقال مهدی کروبی به بیمارستان قلب و اعتصاب قضایی او برای تحقق خواسته هایش خبرسازترین اتفاق پیرامون محصورین بود. مهدی کروبی در پایان آن اعتصاب قضا توانست به خواست خود مبنی بر خروج ماموران امنیتی از محل حصر دست یابد. اما دیگر خواست او یعنی محاکمه علنی در دادگاه همچنان در ابهام باقی ماند. در روزهای اخیر اما خبر دیدار یکی از فعالان سیاسی با مهدی کروبی خبری بوده که در یکی دو روز گذشته بر صدر اخبار نشسته است. این خبر از آن رو دارای اهمیت است که پس از 6 سال فردی بجز اعضای خانواده نیروهای امنیتی و تیم پزشکی توانسته بود با یکی از محصورین دیدار داشته باشد. اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی و عضو پیشین شورای شهر تهران، توانسته دیداری 3 ساعته با مهدی کروبی داشته باشد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ارزیابی خود از این دیدار را این گونه توضیح می‌دهد.
میشه گفت که نشون دهنده یک تغییر وضع تدریجی در وضعیت رهبران جنبش سبز هستش، اما نه الزاما به معنای رفع هست. یعنی به نظر میرسه مبتنی بر مجموعه فشارهای اجتماعی و مطالبه به ویژه بدنه اجتماعی حامی رهبران محسوب و همینطور پیگیری های صورت گرفته به احتمال زیاد از طرف دولت آقای روحانی به ویژه از کانال شورای عالی امنیت ملی، رأس هرم نظام سیاسی به این نتیجه رسیده که تغییرات تدریجی در وضع آقایان کروبی موسوی و خانم رهنورد رخ بده و البته به نظر میرسه وارد یک مدار جدید شدیم، اما باید در موردش تأمل کرد که این قرار است به چه شکلی و با چه وضعیت زمانی و همینطور کیفیت تغییر پیش بره. نه در رابطه با تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز به گمان من باید دچار خوشبینی بود، به ویژه در کوتاه مدت، و قطعا اگر تغییری رخ بده این تغییر کاملا کنترل شده خواهد بود و آقایون همچنان در مهار نهاد امنیتی باقی خواهند موند، همچنین خانم رهنورد.
آقای دوستی در توصیف دیدارش با مهدی کروبی تاکید کرده که آقای کروبی در سلامت کامل بوده، حالش بسیار عالی بوده و او را خوشحال و سرحال یافته است. به گفته اسماعیل دوستی، این دیدار سومین دیدار از این دست بوده، هرچند که آخرین آنها به 6 سال قبل مربوط می شده است. به گفته اسماعیل دوستی که از رفقای قدیمی مهدی کروبی هم هست، آقای کروبی امیدواری بسیاری نسبت به آینده نظام و انقلاب داشته است. این عضو حزب اعتماد ملی تأکید کرده حامل پیامی خاص از سوی کسی برای مهدی کروبی نبوده و با پیگیری‌های شخصی و نامه‌نگاری به نهادهای مختلف سرانجام توانسته مجوز این دیدار را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. با این حال دوستی پنهان نکرده که این گشایش‌ها می‌تواند به معنای قابل حل بودن مسئله حصر باشد.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید در مورد دیدار اسماعیل دوستی با مهدی کروبی در محل حصرش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، شما از این طریق میتونید صداتون رو ضبط کنید، در حالی که نظرتون رو برای ما ضبط میکنید بفرستید @فرداگرام تا در بخش تلفن‌ها از رادیو فردا پخش بشه. به دنبال ورود نیروهای عراقی و شبه نظامیان 8 شبی به کرکوک، زد و خوردهای پراکنده بین این نیروها و پیشمرگه‌های کرد در برخی از مناطق اقلیم کردستان عراق ادامه پیدا کرد. ورود نیروهای عراقی و حامیانش به کرکوک که بدون درگیری جدی صورت گرفته، شکست سیاسی برای مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق تعبیر و تفسیر شده. هیمن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن، در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او داشته، با تایید این موضوع میگه موضع دولت مرکزی عراق در مورد کنترل کرکوک هنوز روشن نیست.
لحاظ جغرافیایی این برگشت به تقریبا 3 سال پیشه، چون این مناطق تا 3 سال پیش، تا قبل از ظهور داعش، تحت کنترل نیروهای عراقی بود. از لحاظ سیاسی هم طبعا برای آقای بارزانی یک شکستی محسوب میشه. از لحاظ موقعیت سیاسی بستگی به این داره که دولت بغداد هدفش از این چیه. مثلا همین امروز ما 2 موضع‌گیری کاملا متفاوت داشتیم. بعضی از مقامات اعلام کردن که ما صرفا میخواهیم که کرکوک رو مجددا به کنترل بغداد در بیاریم، بعضی گفته بودن خیر، هدف ما تحت فشار قرار دادن کردستان برای ملغا کردن رفراندوم هست، اتفاقی که تا حالا نیفتاده و کردها مصرن که رفراندوم خودشون رو معتبر بدونن.
آقای سیدی، اختلاف بین جبهه میهنی و حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای بارزانی چقدر عمیق هست که حتی طرفداران جبهه میهنی کرکوک رو در حقیقت ترک کردن و به دست ارتش عراق دادن؟
البته بخش اداری و سیاسی اتحادیه میهنی کردستان کماکان در کرکوک هستند. طبعا این اختلاف باید ریشه داشته باشه، هرچند تا روز قبل از این حوادث اتحادیه میهنی کردستان توافقنامه‌ای رو مجددا امضا کرده بود با حزب دموکرات کردستان در نشست دوکان و تاکید کرده بودند بر حفظ کرکوک و همچنین اقدام مشترک. اما فردای این تاریخ اتفاق دیگری افتاد و در واقع میشه گفت اتحادیه میهنی به نوعی به باریزانی خیانت کرد و به سازش با نیروهای هشت شبی پرداخت. اما اینکه در این میان چه دستاوردی خواهند داشت و در دراز مدت چه هزینه ای رو برای اتحادیه میهنی در کردستان تحمیل میکنه باید دید. همین میتونم بگم که الان فضای کردستان علیه اتحادیه میهنی است و به نظر من از لحاظ سیاسی مردم در کردستان هم بسیار خشمگینن از اتحادیه میهنی کردستان و همچنین از دخالت های ایران.
ولی طرفداران اتحادیه میهنی میگن که برای حفظ صلح و عدم بروز جنگ در منطقه ممکنه دست به این کار زده باشند.
بله این ادعاییه که اونا میکنن و متقابلا خب باید بگیم کرکوک هم دچار مصیبت حلب و موصل نشد. اما اگر واقعا چنین هدفی داشتند مجبور نبودن روز قبلش بر مقاومت و بر همراهی با آقای باریزانی تاکید کنند و بگن که ما کاملا با هم متفقیم. میتونستن این رو در شانه زنی های سیاسیشون در موضعشون اعلام کنن و از قبل بگن که ما همچو قصدی ندونیم، میخوایم بالفرض کرکوک به صورت مشترک اداره بشه. اما آنچه که ایراد وارد هست و به نظر من اونا نمیتونن جوابگو باشند، تکرار میکنم اونا تا روز قبلش بر هماهنگی و همکاری با حزب دموکرات تاکید کردند اما بلافاصله فردا صبح عکس این عمل کردند.
نکته دیگه هم که در این مناقشه در هفته های اخیر و در روزهای اخیر مطرح شده فعال شدن اسرائیل و شخص آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست که در چند روز اخیر تماس گرفته با رهبران اروپا و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره کسب حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی از استقلال کردستان. به نظر شما اسرائیل چه نفعی داره که تنها کشوری باشه هوادار استقلال کردستان عراق؟
برای این خبر صحت داره و حداقل در یک مورد در مورد آقای پوتین موفق شد. دیدیم که در بحبوحه این بحران دیروز شرکت نیمه دولتی روسنفت قرارداد 400 میلیون دلاری رو برای توسعه منابع نفتی کردستان امضا کرد و این در واقع میشه گفت تضاد منافع ایران و روسیه هم هست. چون این دقیقاً یکی از چندین اهدافیه که اسرائیل میتونه داشته باشه. به هم زدن وحدت اتحاد ایران و روسیه، به هر حال ایجاد نقطه ضعفی در مجاورت مرزهای ایران، کما اینکه ایران هم هر اقدامی از دستش بر بیاد علیه اسرائیل مثلا در فلسطین در لبنان انجام میده، این در واقع میشه گفت بخش کوچکی از سیاستی است که در 30-40 سال گذشته در دشمنی میان ایران و اسرائیل وجود داشته و الان طبعا کردستان هم برای اسرائیل یک موقعیت استراتژیک پیدا کرده. و همچنین باید این هم اضافه کنم که با مقامات فرانسه و آمریکا هم لوبی کردن و به نظر من در آینده نزدیک ممکنه که این اقدامات اخیر به عنوان یک اتهام مورد استناد قرار داده بشه به عنوان زیاده خواهی ها یا دخالت های سپاه پاسداران و نیروی قدس در خارج از ایران و مشخصا در عراق و در کردستان.
همان سیدی بود تحلیلگر مسئول کردها مقیم لندن، جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گفتگوی دیگه ادامه بدیم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس گروه D8 به شهر استانبول در ترکیه سفر کرد. گروه D8 متشکل از 8 کشور اسلامی در حال توسعه، یعنی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. آقای جهانگیری در حاشیه این اجلاس با نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور آذربایجان هم دیدار کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محور این گفتگوها گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین این سه کشور همسایه بوده. در همین زمینه نوشین سیدحسینی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان گفتگو می‌کنه.
خب روابط ایران ترکیه ظرف این یک سال اخیر یا شاید بیشتر به دلایلی میشه گفت که دوباره رو به گسترش رفته. دارن دو طرف تحکیم و توسعه میدن به این روابط، اون هم خاطر دوست عامل است. به شکلی اینی که در سوریه بیش از پیش ترکیه به این سو چرخیده که در یک تعاملی با روسیه و ایران مسائل اونجا رو حل بکنه و بتونه نقش بازی بکنه. ما می‌بینیم که در همین چارچوب مذاکراتی که توی آستانه پیش رفته عملاً هر سه کشور دارن همکاری گسترده‌ای در درون سوریه میکنن، مناطق امن ایجاد کردن، مناطق تنش کمتر رو، و به نوعی به ترکیه در این چارچوب بازیگر بهتری شده در درون سوریه. در اونجا که به عراق هم برمیگرده، باز منافع مشترک دو کشور خب تشدید شده ظرف این ماه‌های اخیر، از جمله سر این مسئله خودمختاری کردستان عراق و موضع مشترکی که دو کشور دارن، گرچه خب بازی‌های مختلفی رو اونجا پیش می‌برند، ولی هر دو کشور ظاهراً مخالفن با استقلال کردستان عراق و در این زمینه هم همکاری می‌کنن، خصوص که در رابطه ترکیه با دولت عراق هم این مقدار گشایش پیدا شده، اون سلاح تمرکز ترکیه روی سنی ها دیگه به اون شدت سابق نیست، بلکه خود دولت عراق میخواد همکاری بکنه. و عامل سوم هم میشه گفت که در مورد مسئله قطر هم دو کشور مواضع مشترکی دارند، به نوعی در برابر عربستان ایستادند و در کنار قطر سر این تحریم های که علیه قطر اعمال بشه از طرف کشورهای عربی. مجموعه این مسائل به علاوه این که ترک های مقدار هم کلا از آمریکا دوری دارن، میگزینند کلا به طرف روسیه چرخیدند، تو ایران توی منطقه هم زیاد دیگه ابایی ندارن که به ایران نزدیک بشن و در این زمینه ها همکاری بکنن.
آقای حسینی فرد، اشاره کردین به همکاری ایران و ترکیه در مورد قطر. اتفاقا یکی از صحبت‌هایی که اسحاق جهانگیری مطرح کرده بود ترانزیت کالا از ترکیه به قطر بود.
در نظر بگیریم که اگر ترکیه بخواد از طریق زمینی این کار انجام بده، یعنی صدور کالا یا رسوندن کمک به قطر، عمدتاً باید از طریق عراق و اردن و مثل عربستان اینایی که در تحریم قطر شریکن این اقدام انجام بده که تقریبا غیر ممکنه، و خب با از لحاظ هوایی هم که تقریبا نمیصرفه، یعنی بار آنچنانی نمیشه هم کرد. عمدتاً میشه گفت که داره ترکیه و در این راستا متکی میشه به امکانات ریلی و زمینی که در رابطه با ایران داره و اونجا ببره به سواحل ایران و از سواحل ایران با کشتی انتقال بدن به قطر. در نظرم بگیریم که به هر صورت ترکیه در تأمین نیازهای قطر بیش از ایران امکانات داره، چه به لحاظ صنعتی چه به لحاظ خدماتی. ایران عمدتاً تولید کننده مواد غذایی و میوه و این هاست که میتونه به قطر کمک کنه، در حالی که قطر تو چارچوب این تحریم ها به کالاهای ساخت ترکیه نیاز بیشتری داره و از این جهت میتونه ایران یک راه ترانزیت خوبی باشه براش.
در چارچوب سفر اسحاق جهانگیری به ترکیه، ایشون در استانبول با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار کرده. برداشت شما از مذاکره بین این دو مقام ارشد ایران و آذربایجان چی هست؟
همین اینه که دو سال پیش رابطه ایران و آذربایجان رابطه حسنه نبود، یعنی کشور دو کشور در یه سری مسائل اختلافات اساسی داشتن، چه در زمینه اینی که خب ایران نگران بود، رنجور بود از اینکه آذربایجان با اسرائیل و آمریکا رابطه تنگاتنگی داره، به خصوص با اسرائیل، در زمینه حمایت از آذری هایی که دنبال ایجاد آذربایجان بزرگ هستند یا تجزیه آذربایجان ایران هستند. خب ایران همیشه انتقاد داشت به جمهوری آذربایجان. در زمینه مسائل مربوط به رژیم در حقوق دریای خزر دو کشور اختلاف دارن، متوجه به اینکه آذربایجان حاضر نبوده که اصطلاح اون سهم 20% ایران رو در دریای خزر به رسمیت بشناسه و معتقده که سهم کمتری داره. همه اینها به علاوه برخی از فعالیت های ایدئولوژیک ایران در درون خاک آذربایجان، حمایت از گروه های شیعه و این حرفا، باعث شده بود که دو کشور زیاد حسنه نباشه. ولی خب ظرف اینه که دو سال آذربایجانی‌ها به خصوص به نظر می‌رسد که به این نتیجه رسیدن که برای خصوص حل مسئله قره‌باغ با توجه به کمکی که داره ایران میکنه به ارمنستان و اینکه ایران ایستاده در کنار ارمنستان به طور غیر مستقیم یا مستقیم، پس باید با ایران به مقدار راه اومد و بیش از پیش نظر مساعد ایران رو جلب کرد و ایران رو از ارمنستان دور کرد. تو همین رابطه ما می‌بینیم گشایشی در مناسبات آذربایجان و ایران پیدا شده، از حجم روابط و میزان روابط آذربایجان با اسرائیل مقدار کاسته شده، مثلث روابط آذربایجان رو روسیه و ایران شکل گرفته، و تو عرصه‌های اقتصادی هم به نظر میاد که دارن دو کشور یک سری گسترش میدن امکانات خودشون رو. ایران داره یک سری سرمایه گذاری میکنه، خب گرچه حجم معاملات اقتصادیشون کم، یه چیزی در حدود 450 میلیون دلار هم نشده هنوز، ولی به نظر میاد که آذربایجان تو چارچوب معاملات منطقه‌ایش نیاز دیده که بیش از پیش به ایران نزدیک بشه برای به خصوص حل مسئله قره‌باغ.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
نقش ایران در درگیری‌های میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد چیست؟
نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. اکثر نیروهایی که به سمت کشور حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن.
در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و اشکاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم به غیر از لشکرکشی مستقیم ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
بله امشب شنبه این برنامه رو خواهید شنید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پارس جنوبی جم در دهمین بازی خود در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس باز هم پیروز شد و صدر جدول را دوباره در اختیار گرفت. این تیم بوشهری در اصفهان زوباهن میان جدولی را با 3-3 شکست داد. امیر قلعه‌نویی سرمربی زوباهن در پایان بازی قبول داشت که پارس جنوبی بهتر از تیمش بوده.
خیلی با برنامه تر از ما امروز بازی کردن، خیلی بیشتر از ما دویدن و به هر حال خودمونم زیاد خوب نبودیم.
و مهدی تارتار سرمربی تیم پارس جنوبی جم نیز گله داشت که چرا هیچ بازیکانی از تیمش برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب نشده.
بچه‌های ما کاری کردن واقعا کارستان. من از کادر فنی تیم ملی میخوام که این بچه‌ها رو ببینه. اینا بی دلیل اینجای جدول نیستن.
پارس جنوبی جم با 22 امتیاز در حال حاضر در سطح جدول لیگ برتر قرار دارد و پیکان با 20 امتیاز دوم است. پرسپولیس با 17 امتیاز و 2 بازی کمتر سوم. از بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران نیز روز جمعه 1 مسابقه برگزار شد و تیم استقلال به اولین پیروزی خود با رهبری وینفرید شفر آلمانی دست یافت. استقلال در ورزشگاه آزادی 2-1 تیم نساجی مازندران را برد و به 1/4 نهایی راه یافت. گل‌های استقلال را فرشید اسماعیلی و علی قربانی زدند و تنها گل نساجی توسط محمد اوسانی به ثمر رسید. تیم فوتبال پرسپولیس هم امروز شنبه تنها بازی باقی مانده از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران را در مقابل نفت تهران برگزار خواهد کرد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوش‌های پایتخت معتقد است این یک بازی ساده و راحت نخواهد بود، به خصوص که به عقیده وی خستگی حاکم بر تیم پرسپولیس میتواند از عوامل مهم نتیجه بازی باشد. حمید درخشان سرمربی نفت هم میگوید
با بضاعتی که داریم انشالله تلاش میکنیم که یک بازی خیلی خوبی رو ارائه بدیم و در نهایت انشالله بتونیم که یه نتیجه خوبی رو رقم بزنیم.
دیدار پرسپولیس نفت ساعت 16:45 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. و در مسابقات جودای قهرمانی جوانان جهان که در زاگرب پایتخت کرواسی جریان دارد، روز جمعه 2 نماینده دیگر ایران حذف شدند. جواد مرادی در 81 کیلوگرم مقابل حریف فرانسوی ضربه فنی شد و قاسم باغچقی در وزن 90 کیلو پس از پیروزی در برابر حریف برزیلی در مقابل جودوکار پرتغالی ظرف 46 ثانیه ضربه فنی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. به این ترتیب از تیم 6 نفره ایران در مسابقات جودوی جوانان جهان 2 نفر باقی ماندند که امروز روی تاتامی می روند. علی پرهیزکار 100 کیلو و حمید رضا ملکزاده سنگین وزن.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. همراه ما باشید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به سر خط خبرها. انفجار انتحاری شامگاه جمعه در 2 مسجد در کابل در افغانستان 72 کشته بر جای گذاشت. مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران و حزب الله لبنان را به رأی می‌گذارد. وزیر دفاع فرانسه بر لزوم جدی حل مسئله فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران تاکید کرد، اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی ایران خواند. با وجود اینکه دولت عراق از کنترل تمام مناطق استان کرکوک خبر می‌دهد، نیروهای کرد می‌گویند درگیری‌ها در شمال این استان همچنان ادامه دارد. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ 9 میلیون تن در جهان منجر می‌شود. سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به 3 کشور عربستان، قطر و پاکستان آغاز شد. سرگی لاوروف میگوید نباید انتظار داشت مذاکرات آمریکا و روسیه درباره کاستن از زرادخانه‌های هسته‌ای در آینده نزدیک به نتیجه برسد. دو مقام ارشد دولت ترامپ با اشاره به اینکه برجام نتوانسته رفتار ایران را تغییر دهد تاکید کردند فشارهای آمریکا بر سپاه پاسداران بیشتر می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل بر تداوم پایبندیشان به برجام تاکید کردند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت است نظارت‌ها و بازرسی‌های آژانس در ایران همچنان بدون مشکل ادامه دارد. و ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به شلیک خمپاره از خاک سوریه به اهدافی در بلندی‌های جولان حمله کرده است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با برنامه میزبان به پایان میرسونیم. همراه باشید با صادق صبا در این برنامه تا حدود 25 دقیقه آینده. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مهرنگیز کار است، خانم کار از وکلای دادگستری معروف ایران، نویسنده و فعال حقوق بشر است. او تا زمانی که در ایران اقامت داشت اغلب وکالت زنانی را بر عهده می‌گرفت که مورد ستم قرار می‌گرفتند. او بیش از 20 کتاب در زمینه‌های مختلف حقوقی منتشر کرده است. خانم کار در سال 79 پس از شرکت در کنفرانسی در برلین بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شد. همسر او سیامک پورزند در اعتراض به بازداشت و عکس اعترافات اجباری از او و وضعیت وخیم زندگیش چند سال پیش به گفته خانم کار به زندگیش پایان داد. خانم کار مجبور به ترک ایران شد و اکنون در واشنگتن زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم مهرنگیز کار، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگید برای مهمونی شام کیا رو میخواین دعوت کنید؟
من میخوام خانم مهوش که شهرت داشت به بانو مهوش، خواننده اون وقتا میگفتن کوچه و بازاری، رو دعوت بکنم. دومین مهمان من آقای آقاسیه، باز خواننده کوچه و بازار. یادتون هست یک دستمالی دستش بود و میخوند و مردم دوست داشتن و یک کمی هم پاش میلنگید.
بله، با دستمال
میرفت. جنوبی بود.
بله، لب کارون، لب کارون میخوند. بله. خب بعد
چه گل بارون،
چه گل بارون.
بعد دلم میخواد که آیت الله مصباح یزدی رو دعوت کنم. دیگر کسی که علاقه دارم دعوت بکنم خانم مهندس جینوس نعمت هست.
بله.
نخستین زن هواشناس ایران و آخری هم فرشته عدالت.
از مهوش تا آیت الله مصباح یزدی، چه مهمانی بشه خانم. بعدن از شما میپرسم. بله. که برای مخاطبان ما توضیح بدید در مورد مهمانایی که دعوت کردین، ولی قبل از اون به من اگه میشه لطفا بگید که برای این مهمونا میخواین چه موسیقی پخش کنید خانم.
من دلم میخواد که گل گلدون من خانم سیمین قانن پخش بشه.
علاقتون به گل گلدون من چیه خانم کار؟
اون دیگه شخصیه و وقتی که من اومدم خارج از کشور و بعد از اینکه یه اتفاقاتی افتاد که دیگه فهمیدم نمیتونم برگردم، دختر کوچک که من برای من این آهنگو مرتب میگذاشت که من آرام کنه و از بحران های عصبی من کم کنه. به همین دلیل این شده بخشی از زندگی من.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرده فردا. گل شب بودی که شب از شوق چیده
اولین مهمون گفتید بانو مهوش که در سالهای بسیار دور خواننده بود و بیرقصید و بخصوص در کابارا. شما علاقتون به مهوش چیه که میخواین در مهمونی شامتون باشه؟
شاید من اون وقتا خیلی علاقه نداشتم به خانم مهوش، ولی بعد از اینکه اتفاقات انقلاب اسلامی در ایران افتاد، من متوجه درجه شجاعت و شهامت این نوع خواننده ها و پدیده های ایرانی شدم که به هر حال می دونستن در چه جامعه ای دارن ظهور می کنن و در چه جامعه ای دارن روی صحنه به اون صورت ظاهر می شن و نمی ترسیدن.
یعنی شجاعت خانم مهوش برای شما مهم بوده در اون دوره؟ به اصطلاح دیگه
شجاعتش برام مهم بود و اعتماد به نفسش و اینکه مقبولیت عجیبی پیدا کرده بود در میان مردم بسیار عادی که خب اهل همه فلسفه و حکمت و سیاست و این چیزها نیستن. خیلی شگفت‌انگیز بود که با تصادف کشته شد و تشییع جنازه اون به اندازه شلوغ بود که مقایسه می شد با تشییع جنازه یک آیت الله بزرگ که نزدیک همون زمان از دنیا رفته بود.
آیت الله بروجردی منظور شماست؟
بله.
گل گلدون ما، ماه ایگون ما، از تو تنها
حالا بریم به مهمان دوم شما، این یکی نعمت آغاسی که اونم از خواننده های جنوب ایرانه. شاید شما هم اهل جنوب هستید به این دلیل به نعمت علاقمندید.
خب شاید یه دلیلش اینه و یه دلیلش هم اینه که این رفت و آمد داشت با برادر من و من میدیدم که از مثلا به 4 کوچه قبل از خونه برادر من بود مردم اتومبیل این بلند می‌کردن و می‌آوردن می‌ذاشتن در خونه برادر من. همه اینها یک پدیده مردمی رو من دنبال می‌کنم در این موضوع که حکایت می‌کنه از اینکه مردم ایران لزوماً برای شخصیت‌های مذهبی نیست که اینقدر شور و هیجان به کار میبرن.
آغاسی فکر کنی تأثیرش چی بوده در جامعه ایران؟ مثلا یا به عنوان خواننده‌ای که از خوزستان اومده بود در تهران گل کرد، دستمال دستش میگرفت، لب کارون میخوند.
بله، یه بچه بود که بهش میگفتن نفتی، برای اینکه نفت توزیع میکرد در خونه ها و بعد ناگهان خلاصه حالا چه میدونم درقی به دروغی خورد و کشف شد و این بر اونور خوند و بعد توانست یه چهره بشه که باز گفتم مردم خیلی عادی دوستش داشتن و باهاش شادمانی میکردن. بیشتر منظور من از ورود به این بحث اینه که ما یک فیگورایی داشتیم که اینها به مردم خوشحالی میدادن و زندگی رو بر اونها آسون میکردن و نمیگذاشتن که اینها در چاه عمیق افسردگی فرو بیفتن.
البته بعضی ها میدونید در اون موقع که اینها بودن این نوع کارا رو زیاد نمیپسندیدن و میگفتن اینها مثلا مبتذلن به اصطلاح.
البته میگفتن مبتذلن و خب از اگر بخواهیم ما از دیدگاه هنری بهشون داوری کنیم، خب در قیاس با هنرمندانی که ارزش‌ها و معیارهای هنری رو خیلی دقیق اهمیت میدن، خب از اون حیث ما نمیتونیم اونا رو هم سطح هنرمندان دیگری قرار بدیم. من نقطه نظرم پدیده هاییست و فیگورهاییست که مردم عادی رو به شادمانی دعوت میکردن. برای من این بخش مهمه که اینها رو دعوت کردم و حالا بعد وارد
گل هر آرزو رفته از رنگ و بود من شدم رودخونه دلم یه مردان
مهمان سوم شما کاملا در اون طرف قضیه 180 درجه فرق میکنه با دو مهمان اولتون که مهوش آقاسی بودن. یکی آیت الله مصباح یزدی.
خب مصباح یزدی رو دوست دارم دعوت کنم چون ایشون یک مشخصه هایی داره که همواره برای من که اصیل دادگستری بودم این مشخصه ها خیلی جالب بوده. مثلا اعتقاداتش رو اومده توی نماز جمعه به صورت خطبه مطرح کرده که ما در اسلام اصلا وقتی که کسی مرتد میشه، وقتی کسی محضور الدم باشه، احتیاج نداریم دادگاه براش تشکیل بدیم. یک مسلمان واقعی حق داره یه همچین کسی رو وقتی بهش ثابت شد که این محضور الدمه اینو بکشه. این رو در زمانی هم مطرح میکرد که اتفاقا اون قتل‌ها مطرح بود و به این دلیل چون ایشون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر اون شدیدترین نوعش رو تبلیغ کردن همواره، من دلم میخواست دعوت کنم تا یک ترکیب نچندان همخوانی دور میز شام من باشه.
بله فکر کنم ملاقات مهوش و آقای مصباح یزدی باید ملاقات بسیار جالبی باشه در مهمونی شما.
اصلا شما از کجا میدونید که آقای مصباح یزدی برش بیاد از یه همچین هم نشیدی؟
بالاخره شما دعوت کردید.
من دعوت کردم میشونم پذیرم.
حالا بریم درباره مهمان چهارم شما خانم ژینوس نعمت صحبت کنیم که یه خورده فکر کنم باید برای بعضی از مخاطبان ما توضیح بدید که ایشون کی هستند.
خانم مهندس ژینوس نعمت مهندس هواشناس بودند و در فرودگاه مهرآباد مدیریت اون اداره هواشناسی رو داشتند برای حفظ امنیت پروازها و پیشبینی اوضاع احوال هوا. بسیار شغلشون حساس و با اهمیت بود. از نظر اعتقادی ایشون باورهای بهائیت رو پذیرفته بودند و در این حیطه خیلی مورد احترام بهائیان بودند. ایشون بعد از انقلاب که محفل داشتن بهائی ها ممنوع شد، همراه با شوهرشون و تنی چند از دوستانشون رفتن در باغی در کرج و محفلی رو تشکیل دادن و شروع کردن به همون کارهای معمولی محفلی که لو رفت این محل و اینا دستگیر شدن و بدون اینکه کمترین کوتاهی بیان در مورد اعتقادشون همگی کشته شدن و من دلم خواست خانم مهندس ژینوس نعمت رو که از نزدیک هم باهاشون آشنایی داشتم سر این میز شام دعوت کنم.
شما گفتید خانم ژینوس نعمت رو شخصا میشناختید. چجور آدمی بود؟ شما از چطوری میشناختید؟
من به وسیله شوهرشون که شوهرشون مدیر و معلم یک مدرسه خصوصی بودن ایشون رو میشناختم. ایشون خانم بسیار زیبایی بود و فرزندان خیلی خوبی هم تربیت کرده بود، اما محور و مدار فکریش همواره ترویج بهائیت به سبک خودش بود و تقویت بهائیت در جمع خود بهائیان. به کسی صدمه نمی‌زد، هیچ وقت در رفتارش جبری وجود نداشت برای اینکه کسانی رو بهائی بکنه. یک معتقد و وفادار به یه آیینی بود.
مهمان آخرتون فرشته عدالت. فرشته عدالت
برای چی؟ یه سمبوله، گاهی یکیه، گاهی آهنیه، گاهی سربیه، ولی روی میز همه ما وکلای دادگستری همواره حضور داشته و
همون زنی که یک ترازو دستشه، به اصطلاح ترازوی عدالت، درسته؟
یک ترازو دستشه، بعضی وقتا یک شمشیر هم دستشه، یا یعنی هم عدالت رو ما اجرا میکنیم، هم در صورت لزوم با این شمشیر جلوی تخلفات بزرگ و ستمگری ها رو میگیریم. ولی برای ما اونجه که اهمیت داشته همیشه فرشته عدالت بودنشه و ترازویی که دستشه و اغلب موهایی که افشانه و اینکه زن است و میشه گفته حضورش برگرفته از اساطیری است که در دنیا زن رو به عنوان نماد عدالت در ادیان چند خدایی پذیرفتن.
شما که خودتون وکیل دادگستری بودید، برای احقاق حق کسانی که حقشون ضایع شده بود تلاش میکردید، فکر میکنید فرشته عدالت الان وضعش چگونه است در ایران فعلی؟
خب حالا اجازه بدید که ما وضعش تو اون مهمونی روشن
آخر روشن میکنیم. خیلی خب، پس اول به من بگید که شما حالا برای مهمانانتون میخواین چه غذایی بدید خانم کار؟
خب من چون جنوبی هستم دلم میخواد یه غذای جنوبی روی میز بگذارم که اسمش هست قلیه ماهی.
به 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 به، خب
اما این قلیه ماهی یک تغییراتی درش به وجود اومده به علت جنگ ایران و عراق. این غذا تا اونجایی که من یادم میاد در اهواز این غذای فقرا بود، به این معنی که ماهی فروشا ماهی رو که از شط میگرفتن کله های این ماهی ها رو میذاشتن توی کیسه های پلاستیکی، آویزون میکردن به گاریشون، اینا رو یا رایگان در اختیار فقرا قرار میدادن یا با قیمتی می فروختن که این قیمت مثل هیچ بود. در نتیجه فقرا این کله ماهی ها رو می بردن و باهاش قلیه ماهی درست می کردن. با این همه همه دوست داشتن قلیه ماهی رو، یه شکل خاصی بود، با تمر هندی درست می شد، با بعضی از سبزیجات درست می شد، با سیر، با فلفل قرمز و بعضی وقتا نون تریت میکردن توی آبش، مثلا یک آب گوشت ماهی بسیار خوشمزه. تا جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و آوارگی جنگ زده ها اتفاق افتاد، این غذا که خوراک فقرا بود وقتی که کشف شد و شناخته شد از طرف ساکنان شهرهای دیگه، ناگهان شد غذای ثروتمندان، به این معنی که کله ماهی ازش حذف شد و به جاش فیله ماهی از نوع گرانترینش تبدیل شد به رکن اصلی این غذا، به طوری که در حال حاضر روی میزهای خانواده های اشراف ایرانی هم شما این غذا رو میبینید، منتها بدون اینکه یک کله ماهی با دو تا چشمای ساکتش به شما نگاه کنه.
خب خانم کار، حالا مهمانان شما دارند قلیه ماهی شما رو میل میکنن، گل گلدون من سیمین غانم گوش میدن، سر میز شام چه خبره؟ اونجا این جمع ناهمگون به اصطلاح با هم دارن چی میگن؟
این شام یک کمی پرماجرا شد. مثلا من به عنوان میزبان از بانو مهرش پرسیدم شما که میدونستین مثلا یک تفکری مثل تفکر آقای مصباح یزدی در این کشور اینقدر قدر قدرته و خیلی بدش میاد که زنان مثل شما روی صحنه ظاهر بشن و بدنشون حرکت بدن و آواز بخونن و ابروشون رو بالا پایین کنن و اون همه تماشاگر داشته باشن، چطوری به خودتون اجازه و دل بدین وارد این عرصه بشین؟ خانم محوش گفت من اصلا نمیدونم کی به این تفکر اجازه داده که وارد زندگی های ما بشه. خب اینا برن نمازشون رو بخونن، روزهشون رو بگیرن، اینا دلشون میخواد یه وقتی هم نصیحتی بکنن بعدم برن بهشت. خب ما دلمون نخواد بریم بهش. به نظر من به این تفکر مربوط نیست و من اون موقعی هم که این حرکات رو شروع کردم البته از خانواده طرد شدم، ولی انقدر شاد کردن مردم به من شادمانی میداد که من دوست داشتم ادامه بدم. من دوست داشتم مردم دوستم داشته باشن و واقعا مردم دوستم داشتن. از همین آقای مصباح یزدی الان سوال میکنم، مگه نیست که شماها حضور مردم رو، متحاکم مردم رو دنبال مثلا یه ملا و یک آخوند انقدر دلیل بر مقبولیت تفکرتون میدونید؟ خب من کم از شما پیرو و دوستدار نداشتم. تشییع جنازه منو اگر که فیلمش باشه و برید ببینید، میبینید که اون همه آدمی که منو تشییع کردن همشون که جاهل نبودن، یه مردم ایران بودن و میخوام بهشون بگم که همون اندازه که شما با نوه خونی میتونین آدم جمع بکنین، مردم ایران به کسانی که سمبل شادمانی هستن هم خیلی اهمیت میدن.
بسیار خوب، شما بفرمایید. حالا فرشته عدالت هم اینجاست، فرشته عدالت آقای مصباح رو ببینه چی میگه در
بها بخانه. فرشته عدالت تنها کسی بود که من بهش نگفته بودم مهمونام کیه.
خب
یعنی مخصوصا از آیت الله مصباح یزدی هیچ حرفی نزده بودم، ترسیده بودم نیاد، ولی وقتی اومد و ایشونو دید شروع کرد به سر و کلاش زدن، موهاشو کندن، گریه کردن و نمیتونست نگاه بکنه به چهره آیت الله مصباح یزدی. دلیلش هم بیشتر همون عقایدی بود که ایشون دارن و معتقدن اصلا در اسلام لازم نیست دادگاهی تشکیل بشه وقتی که مشخص یک کسی خلاف اسلام گام بر می‌داره و محکوم دمه، هر مسلمانی میتونه اونو بکشه و خیلی شار و شیون کرد، به طوری که تقریبا میشه گفت که تحت تأثیر قرار داد مهمونی من.
شما فکر میکنید آقای مصباح یزدی جوابی داره به خانم مهوش و فرشته عدالت بده در این مهمانی یا سکوت میکنه؟
سعی میکرد سکوت کنه ولی خب نمیتونه سکوت رو ادامه بده. سرانجام رفت بالای منبر و گفت که ما از طرف خدا مأموریت داریم که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و نهی از منکرمون اگر که با زبان خوش به جایی نرسه ما خشونت میکنیم و این جزء اعتقادات ماست و باید این کار رو بکنیم. ولی چیزی که خیلی این میز رو جالبتر از اون کرد که من تصور میکردم، آقای آیت الله مصباح یزدی وقتی متوجه شد یک زن بهایی در مهمونا نشسته، از اون موقع دستشو پس کشید که مبادا در ظروفی غذا بخوره که یک بهایی در اون ظروف داره غذا میخوره. اینجا بود که آقاسی به خودش اجازه داد که یکی از دستمالای رو میز رو برداره و شروع بکنه به خوندن یکی از آهنگاش و بعد از آقای مصباح یزدی بپرسه که ببینید من وقتی اینو میخوندم حتی چهره شما بشه گفته شده بود، خب چرا مردم نباید خوشحال باشن؟ چرا نباید ما براشون بخونیم؟ من یواشی که دیدم که اون زیر میز شما داشتی بشکن میزدی و اینا همه نشون میده که آدمی زاد همونطوری که به هوا احتیاج داره به شادمانی هم احتیاج داره.
من فکر کنم آقای مصباح یزدی در این مهمانی شما با حضور خانم مهوش و آقاسی ژینوس و فرشته عدالت شب سختی داشته باشه، ولی امیدوارم در هر صورت مهمانی به شماها خوش بگذره و شاید بتونید نظر آیت الله مصباح یزدی رو هم عوض بکنید. ولی وقت ما در حال تموم شدنه. خانم مهرانگیز کار، خیلی از شما متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش.
Thank you.
عاشق.